جلسه 113 27 تیر 1360 برابر با 16 رمضان 1401. موضوع اخلاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به اخلاص است. یک صحبت در این است که اخلاص از نظر لغت معنایش چیست، سپس معنایی را که علمای اخلاق برای اخلاص می کنند او چیست، رابطه بین اخلاص و ریا چه رابطه ایست و چه نسبتی و چه تقابلی بین این هاست. بعد مسئله این جهت پیش می آید که آیا اخلاص در رابطه با نیت است یا در رابطه با عمل است، و اگر با هر دو رابطه دارد این چگونه رابطه است. مباحثی است که اینها رو باید گفته شود تا برسیم به خصوصیات اخلاص در اسلام و مراتب اخلاص در اسلام و چگونه به دست آوردن اخلاص. اما از نظر لغت خلصه که ریشه اصلی اخلاص است، در لغت به معنای پاک کردن از آمیخته شدن با غیر، زائل کردن از خلیط، یک شیء باشد که اون شیء آمیخته با چیز دیگری شده باشد، یا این باشد که زمینه این باشد درش که آمیخته با چیز دیگری بخواهد بشود. انسان این غیر را از این شیء زائل کند، برطرف کند، خلیطش را بگیرد. گاهی در لغت به ذهنم این است که اخلصه را هم راجع به این معنا مصرف می کنند، آنگاه که انسان بخواهد چیزی را فشرده اش کند، فشرده ای از شیئی را، مثل روغن را. از نظر لغت پس اخلاص به معنای خالص کردن، پاک کردن از آمیخته شدن، زائل کردن از خلیط است. اما از نظر اصطلاح علمای اخلاق که چه بسا در فقه هم همین معنا را فقها برای اخلاص می‌کنند، این است، می‌گویند هو تجرید القصد عن الشوائب کلها. باز تعریف دیگری می‌کنند، فرمایند الاخلاص تخلیص العمل عن الشوائب کلها. قبل از آنی که این دو معنایی را که برای اخلاص علمای اخلاق کرده اند بگویم، نسبتی را که بین اخلاص و ریاست این را اشاره کنم. ریا و اخلاص رو میگویند بین اینها تضاد است، یعنی ضدین هستند. همونطور که بین کبر و تواضع یک نسبت تضاد است، یعنی نمی شود جمع شود بین کبر، اون حالت خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران، با حالت تواضعی، اینها محال است در یک روح جمع شود. همچنین مسئله ریا و اخلاص، اینها هم دو حالت روحی هستند که اولیش از رذائل است، یعنی ریا از صفات زشت روح است، حالات بد نفس است، و اخلاص از صفات زیبا و از فضائل روح و نفس شمرده می شود. همانطور که کبر از رذائل اخلاقی است و تواضع از فضائل ملکات نفسانی است. اما تعریفی را که راجع به اخلاص دارند و می فرمایند هو تجرید القصد عن الشوائب کلها، یعنی پاک کردن نیت از خلیط و آمیخته شدن با غیر. تجرید القصد معناش این است. در تعریف دوم دارد تخلیص العمل، یعنی پاک کردن عمل عن شوائب، یعنی از خلیط. در تعریف اول قصد را مطرح می کنند و در تعریف دوم عمل را مطرح می کنند. و چه بسا یک عالم اخلاقی هر دو عبارت را در معنای اخلاص می آورد، یعنی هم عبارت اول را و هم عبارت دوم را. هم می گوید پاک کردن قصد از خلیط، هم می گوید پاک کردن عمل از خلیط. این که علمای اخلاق این جملات را می فرمایند، آیا اخلاص در رابطه با قصد است یا اخلاص در رابطه با عمل است؟ من این رو توضیح بدم که باز چه مطلب. یک وقت هست انسان از نظر درونی وقتی قصد می کند، فرض کنید عمل خیری را انجام بدهد، عمل نیکی را انجام بدهد، در قصدش اینطور نیست که یک چیز را هدف گیری کرده باشد. در رابطه با این عمل ممکن است دو چیز را هدف گیری کند و عمل ناشی شود از دو چیز که در درون انسان هست و اون دو شیء موجب شود که انسان یک عمل را انجام بدهد. گاهی ممکن است سه چیز، چهار چیز موجب شود، هیچ اشکال ندارد. فرض کنید کسی یک حرکتی را انجام میده، از جایی به جایی میرود، در نظر میگیرد به اینکه اونجا رفتم فرض کنید هم فلان کار را انجام بدم برای این جهت باشد که او را دیده باشم، هم مطلبی بهش گفته باشم، هم چه کرده باشم، امثال اینها، دوائی مختلفه ای را در نظر میگیرد و حرکت میکند. اینجا قصد مرکب است. ترکیب در قصد که شد، اگر گفتیم به این که خلوص و اخلاص در قصد معناش این است به این که انسان یک چیز را در نظر بگیرد، چیز دیگری را کنار بگذارد و تجرید کند، زائل کند قصد را از خلیطی. این در ارتباط با قصد می شود. یک وقت هست نه، تجرید عمل است و آن این است که فرض کنید انسان نماز می خواند، پیکره عمل مشخص است، مرکب است فرض کنید از 10 جزء 11 جزء. بعد اینجا یک جزئی خودش اضافه کند در عمل، این تعریفی را که دارند که اخلاص نسبت به عمل عبارت از تجرید عمل باشد از شوائب، یعنی پیکره عمل رو چیزی داخلش نکند، این ربطی دیگه به قصد ندارد. مسئله این است که جزئی را داخل عمل کردن، یعنی نمازی که فرض کنید 11 جزء است، این رو 12 نکن، یه جزء خودت اضافه بهش نکن، خالص بیار نماز را، عمل را خالص بیار. خلوص یک وقت متعلقش عمل می شود، یک وقت متعلقش قصد می شود. این از نظر ظاهر. ولی نظری را که علمای اخلاق دارند و فقها نسبت به خلوص و اخلاص نسبت به عمل، نظرشان این است که همون خلوص نسبت به نیت باشد. بحث اخلاص رو که مطرح می کنند، نظرشون همون نیت است و چون یک رابطه بسیار قوی بین نیت و عمل هست، لذا گاهی نسبت به عمل می دهند. این رو درست توجه کنید. اگر گفتند عملت را خالصانه انجام بده، معناش این است که اون چیزی که سبب عمل است که عبارت از قصد است، او را خالص کن. نظر به خود عمل نیست. این مسلم است که اگر یک عملی باشد عبادتی، این بر طبق دستور همون مکتب الهی باید انجام بشود. چیزی را به عنوان جزء یا شرطی نباید انسان داخل عمل کند. این مسلم است. اگر خلوص را نسبت به عمل دادند، مراد این است که نیت عمل خالص شود. این اشتباه نشه. حتی ما در آثار اسلامی میرسیم داریم، من این را به عنوان یک مقدمه‌ای که بعد اگر به روایاتی برخورد کردیم مطلب روشن باشد، خلوص که در مکتب الهی مطرح است در رابطه با قصد و نیت است. همیشه خلوص، اخلاص که گفته می شود در رابطه با قصد است، اگرچه نسبت خلوص را به عمل بدهند، یعنی بگویند عملت را مخلصانه انجام بده. اینجا اخلاص را به عمل زدند، نسبت دادند، اما مراد این است که قصد عملت را خالص کن. این رو تذکری بود دادم. لذا ما می‌بینیم در آثار اسلامی عمل و نیت را وقتی مطرح می‌کنند اینطور مطرح می‌کنند. روایت در باب پنجم از ابواب مقدمه عبادات است که صاحب وسائل اونجا نقل می‌کند، اصلش در اصول کافی است. روایت از زین العابدین صلوات الله علیه است، ابو حمزه سومالیس نقل می‌کند از حضرت که حضرت فرمودند لا عمل الا بنیتین، هیچ عملی نیست مگر بنیت. یک معنای این روایت که ظاهر است این است، یعنی عمل مقبول و صحیحی نیست مگر به نیت. این روی این جهت است که نقش نیت مهم است. لذا در این جهت که نقش نیت را نسبت به عمل که همین نیت است عمل را زشت می کند و همین نیت است عمل را زیبا می کند. این نیت است که عمل را صحیح می کند، این نیت و قصد است که عمل را باطل و پوچ می کند. لذا ما در آثار اسلامی می بینیم نسبت به این جهت روایاتی داریم که یک روایت در همین باب از صاحب وسائل نقل می کند که اصلش در تهذیب شیخ طوسی است، دارد روایت شده است از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودند الاعمال بالنیات. اینو دقت کنید، عملها اینها به سبب نیت هست، صحتش، زیباییش، قبولیش و هزم اون طرف زشتیش، بطلانش، غیر مقبول بودنش، پوچیش، اینا به سبب نیت هست. یا در یک روایت دیگری که در همین باب نقل می کند صاحب وسائل از موسی بن جعفر صلوات الله علیه، از آباء گرامشان، از رسول اکرم، فی حدیث قال انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا، برای هر کس است اون چرا که قصد کرد، نیت کرد. فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع اجره على الله عز وجل. کسی که جهاد کرد و به جنگ رفت برای خدا، برای اون چرا که در نزد خداست، از اجرهای اخروی، این اجرش با خداوند است. اینجا باز در این روایت مسئله نقش عمل را که یک نقش اساسی است، یعنی قصد نسبت به عمل، همین رو مورد نظر قرار داده است و او را مطرح می کند. بنابراین اگر گفته شد اخلاص نسبت به عمل، اخلاص نسبت به قصد عمل است. خلوص که گفته می شود نسبت به عمل، خلوص نسبت به قصد عمل است، نیت عمل است. لذا وقتی که بحث مقایسه می شود بین قصد عمل و نفس عمل، در مکتب اسلام گفته می شود که قصد عمل از نظر مؤمن این بهتر است از خود عمل، که در گذشته هم من این رو اشاره کردم. روایتی است که این روایت در باب ششم از ابواب مقدمه عبادات است، صاحب وسائل اونجا نقل می کند ولی اصل روایت در اصول کافی است. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر اکرم فرمود نیت المؤمن خیر من عمله، نیت و قصد مؤمن بهتر از عمل اوست. در اینجا مرحوم محقق کنساریست، ایشان تصویرات می فرمایند و بعد روایت را معنا می فرمایند و اون این است که این که دارد نیت المؤمن خیر من عمله، آیا مراد این است که عمل با نیت صحیح چون در روایت هم نیت به کار رفته، دقت کنید، هم عمل به کار رفته، بعد هم نسبت سنجی شده. ایشان می فرمایند آیا مراد این است که عمل صحیح اگر انجام داد با نیت صحیح، نیت بهتر است از عملی که با نیت صحیح انجام شده؟ مسلم این نیست. یعنی اگر کسی نیت روزه کند یا اینکه روزه بگیرد با نیت صحیح هم بگیرد، اون کس که نیت روزه کرده نیتش بهتر از اون روزه با نیت صحیح هست. هیچ وقت کسی این حرفو نزده. دقت کنید، می‌فرماید نیت المؤمن خیر من عمله. این عمل چه عملی است؟ اگر عمل با نیت صحیح باشد و یه نسبت سنجی شده باشد بین نیت خوب با عملی که با نیت خوب انجام شده، و بگیم نیت خوب بدون عمل بهتر است از اون عملی که با نیت خوب انجام شده، ظاهرا کسی این حرف نمیزنه. این نیست مرا. بعد تصویر دوم میفرمایند و آن این که نه، بگیم عمل بدون نیت صحیح و نیت صحیح نسبت سنجی بشود با عمل منهای نیت صحیح. بگیم نیت صحیح بهتر است از عمل بدون نیت صحیح. ایشون میفرماید این نسبت سنجی غلط است. چرا؟ برای اینکه عمل بدون نیت صحیح به نیست، چون دارد خیر من عمله، بهتر است. معلوم می شود عمل به است و نیت بهتر است. نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی نیت صحیح مؤمن بهتر است از عمل منهای نیت صحیح. باید عمل منهای نیت صحیح به باشد تا او بهتر از این باشد. و حال اینکه ما میگیم عمل منهای نیت صحیح چیه؟ خوب نیست. این هم نیست. پس چیست معنا؟ دقت کنید، اینجا بحث همین جهت است. روایت ارزش نیت را میخواهد برساند، نقش نیت را. این که دارد نیت المؤمن خیر من عمله، معناش این است اگر مؤمنی با نیت خیر، با نیت خوب، با نیت صحیح عملی را انجام داد، اینجا دو حرکت انجام داده. دقت کنید، یک، اون حرکت درونی که عبارت از قصد بود نسبت به عمل. دو، حرکت بیرونی که میگیم عمل خارجی. در اینجا پس این عمل تشکیل شده است از یک مقدمه‌ای و خودش. مقدمه‌اش نیت بود، نیت صحیح، قصد صحیح و خودش. این مرکب از دو جزء است. یک، نیت و قصد. دو، پیکره عمل در خارج. و این دو جزء را که بخواهیم نسبت سنجی کنیم، میگیم این جزء اشرف است از این جزء. روایت می‌خواهد شرافت نیت و قصد را نسبت به عمل برساند، اونگاه که با قصد صحیح و نیت خالص عمل انجام شد، اینجا دو چیز دارد مؤمن، یک نیت خالص و صحیح، دو عمل خارجی که انجام داده است. دو جزء دارد، دو کار کرده است، یک حرکت درونی، یک حرکت بیرونی. این رو که بخواهیم مقایسه کنیم میگیم اون جزء اشرف است از این جزء، او شرافتش بیشتر است از این جزء. چرا؟ چون قصد جان عمل است. اگر اون قصد نبود این پیکره بی جان. لذا چون یک چنین رابطه بین نیت و عمل است و عمل زشتی و زیبایی را از نیت کسب می کند و می گیرد، لذاست بحث اخلاص در ارتباط با نیت است نه با عمل. و اگر جایی اخلاص را نسبت به عمل دادند، فقط به این لحاظ است که عمل همیشه منشأش قصد است، در این ارتباط است. خب و بیاییم ببینیم که نیت شرافتش از کجاست. قدم به قدم جلو بریم. عمل شرافتش از نیت و نیت به عمل شرافت می دهد و شرافت ذاتی مربوط به نیت است. زیبایی اصیل مربوط به نیت است. خب نیت از کجا شرافت می گیرد؟ زیبایی نیت از چراهی میاد؟ این بحث است که من به یک بعدش اشاره می کنم که بحث‌های آتیه در ارتباط با همین مسئله است. معیار در صحت و سلامتی و زیبایی و ارزش نیت عبارت است از این که نیت بر طبق دستور و اسلوب مکتب الهی باشد. این به طور فشرده روایتی است که من این روایت رو میخوانم. روایت در همین باب پنجم از ابواب مقدمه عبادات است. صاحب وسائل از اصول کافی نقل می کند روایت را. روایت از امام صادق صلوات الله علیه، از آباء گرامشون، از امیر المؤمنین صلوات الله علیه است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: علی علیه السلام فرمود که رسول اکرم فرمودند: لا قول الا بعمل. هیچ گفتاری ارزش ندارد، شرافت ندارد، زیبایی ندارد، مگر اینکه گوینده اش بر طبق گفتارش عمل کند. لا قول الا بالعمل. خوب دقت کن، انسان بخواهد هم خودش را شناسایی کند و هم دیگری را. البته این معیارها را انسان اول باید به دست بگیرد برای شناخت خودش و اصلاح خودش. هیچ گفتاری ارزش ندارد مگر این که گوینده اش به گفتارش عمل کند. حرف خوب بله خیلی زده میشه از نظر ظاهر، آیا گوینده بر طبق گفتارش عمل می کند یا نه؟ و جمله بعد، ولا قول ولا عمل الا بنیه، هیچ گفتاری ارزش ندارد، شرافت ندارد، هیچ عملی ارزش ندارد، شرافت ندارد مگر به سبب نیت و قصد. انگیزه از عملت چیست؟ از گفتارت چیست؟ ممکنه بگوید و بعد هم عمل هم بکند، اما بحث در این است که ارزش عمل ذاتی نیست. در مکتب‌های الهی ارزش عمل در رابطه با نیت و قصد است. چه قصد کرده بودی از این گفتار و عمل؟ بعد دارد ولا قول ولا عمل و نیت الا به اصابت سنه، هیچ گفتاری ارزش ندارد، کرداری که مطابق اون گفتار باشد ارزش ندارد و همچنین نیت مگر به این که به رسیدن به سنت، یعنی که پیروی طریقه پیغمبر خاتم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. یعنی شریعت مقدسه الهیه اسلام. اونگاه نیت ارزش دارد که در چهار چوبه شریعت مقدس اسلام باشد، اون چرا که در مسئله نیات مطرح می کند اسلام، که این تا اینجا این مدخلی بود برای بحث اخلاص. دقت کنید، ما به اینجا رسیدیم، خلاصه بحث به اینجا رسیدیم که عمل ارزشش را از نیت می گیرد و نیتی ارزش دارد که در چهار چوبه شریعت مقدس اسلام باشد. بعد بریم سراغ این رویه و اسلوبی را که در این روایت به عنوان اصابه سنت، که نیت برسد به سنت، این یعنی چه؟ این همون اخلاص و خلوصی است که در اسلام مطرح است. خلوصی که در اسلام مطرح است، یعنی چه در قرآنش و چه در سنت و روایات، اون دستوراتی را که داده اند نسبت به نیت، که متعلق نیت هر عملی باشد که بعد انشاءالله تقسیم بندی می شود به اعمال درونی و بیرونی انسان، پرستشی و غیر پرستشی انسان در رابطه با مکتب اسلام. اونجا می بینیم آیات قرآنی، روایات اسلامی ما بیانگر همین جهت است. یعنی نیت باید در چهار چوبه این روش قرار بگیرد تا نیتی صحیح، قصدی با ارزش و این خلوصی را که تعبیر می کنند همون شرافت نیت است که او به عمل شرافت می دهد و عمل را هم صفت اخلاص بهش می دهد. گفته می شود عمل مخلصانه است، چون در ارتباط با نیت خالص است. این تا اینجا که انشاءالله فردا شب بقیه بحث را تعقیب می کنم. و اما جملاتی از صحیفه سجادیه. زین العابدین صلوات الله علیه در این دعا مکارم الاخلاق بعد از آنی که درود می فرستد به پیغمبر اکرم و آلش و می گوید اللهم صل علی محمد و آله وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به و استعملنی بما تسألنی غدن عنه و استفرغ ایامی فیما خلقتنی له و اغننی و اوسع علی فی رزقک ولا تفتنی بالنظر و عزنی ولا تبتلینی بالکبر و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. بعد از خدا درخواست می کند و اجر للناس علی یدی الخیر، پروردگارا جاری و روان و مستمر گردان بر دو دست من خیر را برای مردم. در اینجا می گوید خیر، یعنی دو دست من دو دستی خدمت کن به مردم باشد. خیر معناش این نیست پول بدم فقط به مردم، نه، هر کمکی را که می توانم به اونها بکنم من را موفق کن که بتوانم به مردم خدمتگزار باشم. و اجر للناس علی یدی الخیر در یک روایتی است در اصول در کافی است، امام باقر صلوات الله علیه می فرماید محبوب ترین اعمال نزد خداوند عبارت از این است که انسان ادخال سرور کند به قلب مؤمن، یعنی دل مؤمنی را مسرور کند. یا سیر گرداند مؤمن گرسنه ای را، یا اینکه قضاء حوائجش کند، یعنی گرفتاری های او را برطرف کند. شخصی اهل تهران است، در روایت دارد اهل ری است. این در زمان خلفای بنی العباس است. یه فرمانداری داشت ری که این مدعی بود که البته بین خصیصین که از کسانی است که پیرو ائمه اطهار است. داستان در زمان موسی بن جعفر صلوات الله علیه است. این شخص کارش گیر کرده بود در دستگاه حکومتی، میخواست بره سراغ او ولی از طرفی وحشت داشت. شنیده بود به این که این از نظر پنهانی روابط خاصی با امام دارد، ولی باورش نیامده بود، میترسید بره بعد هم گرفتار شد. این هم از کسانی بود که شیعیان مخلص بود نسبت به موسی بن جعفر صلوات الله علیه. در تاریخ می نویسد از ری حرکت کرد، رفت به سوی حجاز ایام حج، رفت خدمت موسی بن جعفر صلوات الله علیه، عرض کرد به این که یک گرفتاری این چنینی ما داریم و شخصی است اونجا به این خصوصیات دارد. حضرت یک نامه ای نوشت به این فرماندار ری. متن نامه این است. حضرت نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، اعلم ان لله تعالی تحت عرشه ظلا
لا یسکنه الا من استا الى اخیه معروفا. بدان به درستی که برای خداوند تحت عرشش سایه ایست که در اون سایه سکونت نمی کند یا خداوند او را ساکن نمی کند در زیر اون سایه عرش، مگر کسی که برساند به برادرش نیکی را نیکی کند. او نفس عنه مکروبا، یا این که ناراحتی او را ازش برطرف کند. او ادخل علی قلبه سرورا، یا این که سرور و شادمانی در دل او وارد کند، یعنی دلش را شاد کند. و هذا اخوک، این شخصم برادر مؤمن توست. وصل نامه ایست که در تاریخ می نویسن موسی بن جعفر صلوات الله علیه نوشت به اون شخص. این از نظر اهمیت این جهت است. لذا زین العابدین این که از خدا درخواست می کند و اجر للناس علی یدی الخیر، به دست من جاری و روان کن خیر را برای مردم، چون میخواهم از ساکنین سایه عرش الهی باشم. ولا تمحقه بالمن، پروردگارا این خیری که به دست من جاری می شود نسبت به برادران مؤمنم و مردم، او را محو نکن، باطل نکن به این که منت گذار بر غیر باشم. و حبلی معالی الاخلاق، پروردگارا ببخشای به من خوهای پسندیده را، ملکات زیبای نفسانی را. و قسمنی من الفخر، مرا از خود به خود نازیدن نگاه دار. و قسمنی من الفخر، نگاه دار مرا از این که به خود بناز. آخه اینایی که وارد میشن توی این خیرات و مبرات کاری انجام میدن، اینا دستخوش این مسائل میشن. منت گذاشتن، به خود نازیدن. یه وقت هست دقت کنید این دو جمله را که در این دعا هست، یه وقت هست به این که به اون طرفی که محبت کرده به او منت میذاره، یه وقت منت به اون نمیذاره. پیش خود که نشسته ها به خودش مینازه، من بودم که چنین کردم. لذا می فرماید وعصمنی من الفخر، که یکی از رذائل است این معنا. یه جمله است از پیغمبر اکرم، دارد حضرت فرمود انا سید و ولد آدم ولا فخر، من آقا و بزرگ فرزندان آدم هستم. یه واقعیت است شو، اما ولا فخر، به خود نمی نازم. زود بلافاصله یک نعمتی است خدا به من عنایت کرده است، این نعمت رو بازگو می کنم اما نمی نازم بهش. انسان خیلی باید مراقب باشد نسبت به این جور امور. اللهم صل على محمد وآل محمد.